ساعت 22 و آغاز بخش سوم برنامه‌های رادیو اقتصاد. متشکریم از همراهی یکایک که شما عزیزان شنونده. به پایان بخش دوم رسیدیم، ازتون دعوت میکنیم ضمن خداحافظی از شما بزرگواران برنامه بعدی رو در بخش سوم شنونده باشید. اقتصاد جهان تقدیم به شما.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، وقت بخیر. با برنامه اقتصاد جهان مایه مبارت و خوشحالی ماست. امیدواریم که تا پایان ما را همراهی فرمایید. در میان مؤلفه های اصلی زندگی بشری قبل از فرهنگ، سیاست، اجتماع و ورزش، اقتصاد بیشترین سهم را در شکلگیری معادلات بشری خواهد داشت. منوط بر آن که از منظر جهانی و بین المللی و با علم و آگاهی بدان نگریسته شود، چرا که تنها ترین انتخاب است. اگر مایلید در زمان کوتاه با پاره ای از این مؤلفه ها آشنا شوید، پیشنهاد میکنید به این محورها توجه کنید. شمشیر تعرفه های ترامپ علیه کره جنوبی، پیمان تجارت آزاد هند و اروپا در سایه خشم واشنگتن، پیام فاجعه بار چین و آمریکا، چین و کانادا برای واشنگتن، و در تقابل با واقعیت‌های زنجیره‌های جهانی چرا خودروسازان اروپایی نگرانند. در میان همه هاوی و هیاهوهای جهانی در منطقه و سراسر جهان، همچنان رسانه‌ها ذل اول اختیارات اخبار را به عهده دارند. اگر مایلید بدانید سرتیتر عناوین مطبوعات چه می‌گذرد، با ما همراه باشید.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973, when there was the Arab oil embargo, and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومی که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منفی اقتصادی که این پدیده ایشون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به اینکه واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده، گفته
جناب آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
جناب استاجدی عزیز، سلام دارم خدمت شما و همینطور همه شنوندگان خوبمون. در خدمتتون هستم با عناوینی که برای امروز آماده کردم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
آقای استاجدی، از بلومبرگ شروع کنیم. از افت شاخص‌های بورس اروپا و فشار بر بازارها گفته، اینطور که بلومبرگ در مقالش آورده ارزش پوند بعد از رسیدن به بالاترین سطح چند ساله کاهش پیدا کرده و کاهش FTSE هم سقوط کرده. این نشون دهنده ضعف تقاضای سرمایه گذاری و انتظارات منفی درباره رشد اقتصادی در اروپا است. خب کاهش بازارهای اروپایی میتونه جریان سرمایه بین المللی رو تحت فشار قرار بده و نشون دهنده بی‌اعتمادی سرمایه گذارها نسبت به چشم‌انداز رشد جهانی باشه. فاینانشال تایمز از سقوط اعتماد مصرف کنندگان امریکایی به پایین ترین سطح در 12 سال گذشته خودش خبر داده. اینطور که در فاینانشال تایمز آمده شاخص اعتماد مصرف کننده در امریکا به پایین ترین سطح از سال 2014 رسیده. این به هر حال نشوندنده آسیب پذیری بخش مصرف کننده است در بزرگترین اقتصاد جهان حتی در شرایط رشد جی دی پی. ضعف اعتماد مصرف کننده در امریکا میتونه کاهش تقاضای وارداتی و افت سرمایه گذاری جهانی رو تشدید کنه، چون اقتصاد امریکا به نوعی موتور اصلی تقاضای جهانی است. اکونومیست خب یک نمایی از داووس رو به تصویر کشیده. خب ما میدونیم که در هفته گذشته اجلاس داووس رو داشتیم، اجلاسی که حواشی هم داشت. تنش‌های تجاری و سیاست‌های امریکا ادامه داره. تجارت جهانی که اکونومیست هم در تحلیل داووس بهش اشاره کرده در واقع و همینطور رویترز با مسائلی دنبال بوده. در اجلاس داووس سیاست‌های تعرفه‌ای دولت امریکا همچنان باعث بازنگری نقش تجارت جهانی شده و کشورها به دنبال کاهش وابستگی به تجارت به امریکا هستند. این تغییر در تجارت جهانی میتونه باعث کاهش تجارت بین‌المللی، افزایش هزینه واردات و کاهش رشد جهانی بشه. رویترز هم در واقع به این موضوع پرداخته. موضوع دیگری که هم وال استریت ژورنال و هم رویترز بهش پرداختن بحث سرمایه‌گذاران اروپایی است و خروجشون از دارایی‌های آمریکا به خاطر شرایط ریسک. سرمایه‌گذاران بزرگ شمال اروپا به دلیل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و بی‌ثباتی سیاسی آمریکا در حال کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ایالات متحده هستند، از جمله اوراق قرضه و سهام. این تغییر میتونه نرخ بهره، تقاضای دلار و جریان سرمایه جهانی رو در واقع دستخوش تغییر بکنه و فشار رو داشته باشه بر بازارهای مالی جهان. من اشاره بکنم که ما در اخبار داشتیم که نخست وزیر انگلیس هم در چند روز گذشته یک سفری داشت به چین که این هم معید این مسئله است که در وال استریت ژورنال اومده. آخرین عنوان ما از رویترز هم کاهش پیشبینی رشد اقتصادی آلمان به دلیل بی‌ثباتی تجارت جهانی. دولت آلمان به دلیل نامشخص بودن چشم‌انداز تجارت جهانی و تأخیر در اصلاحات ساختاری پیشبینی رشد اقتصادی 2026 و 2027 خودش رو کاهش داده. در حال خب می‌دونیم که آلمان یک موتور اقتصادی اروپاست، کاهش رشد اون می‌تونه پیامدهای منفی برای تجارت جهانی همینطور زنجیره تأمین و سرمایه‌گذاری بین‌المللی داشته باشه. اگر سوالی باشه من دارم.
بسیار ممنونم آقای نعیمی عزیز، شما را به خدای بزرگ بسپارم.
درود بر شما. خداحافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شمشیر تعرفه‌های ترامپ علیه همه کشورها به یکسان نواخته می‌شود. برای ترامپ تفاوتی نمی‌کند که کشور هدف دوست است یا دشمن و یا بی‌طرف. این بار این شمشیر تعرفه‌ها علیه کره جنوبی یعنی یار و تسلیم آمریکا صورت گرفته است.
ترامپ این بار شمشیر تعرفه را برای کره جنوبی کشید. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد تعرفه‌های جدیدی علیه کره جنوبی اعمال خواهد شد. کره جنوبی روز سه‌شنبه در واکنش به این اظهارات تلاش کرد به آمریکا اطمینان دهد که همچنان به اجرای توافق تجاری متعهد است، توافقی که در آن ترامپ و لی جی میون رئیس جمهور کره جنوبی در ژانویه گذشته موافقت کردند سئول 350 میلیارد دلار سرمایه گذاری در آمریکا انجام دهد. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که از قبل درباره برنامه افزایش تعرفه‌ها مطلع نشده بوده. و همچنان اقدامات لازم برای نهایی سازی توافق را ادامه خواهد داد. همچنین گفته شده مشاور ارشد سیاستگذاری رئیس جمهور جلسه اضطراری با مقامات برگزار کرده و رئیس جمهور و وزیر تجارت که در حال حاضر در کانادا است برای مذاکره درباره این موضوع با وزیر بازرگانی آمریکا به واشنگتن خواهد رفت.
دکتر داریوش سفرنژاد از کارشناسان مسائل بین المللی، سلام بر شما.
الو.
سلام بر شما آقای دکتر.
بله، منم سلام عرض میکنم آقای ساجدی، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، روز خوبی داشته باشید.
ممنونم. آقای سفرنژاد، چرا این بار ترام علیه کره جنوبی شمشیر کشید در حالی که اونا از قبلا گفتن ما حاضریم 350 میلیارد دلار در کشور شما سرمایه گذاری کنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، توافقی رو به اصطلاح ترامپ با رئیس جمهور کره جنوبی داشته و قرار بود که این توافقنامه بره در پارلمان کره جنوبی به تصویب برسه و تبدیل به قانون بشه تا جنبه اجرایی پیدا کنه. از جمله مفاد قرارداد همکاری اقتصادی بین کره جنوبی و آمریکا یکیش این بود که کره جنوبی متعهد شده که 350 میلیارد دلار در یه مقطع زمانی معلوم در کشور آمریکا سرمایه‌گذاری اقتصادی بکنه. خب مستحضر هستید کره جنوبی الان تقریبا نزدیک 3 ساله با یه بحران جدی اقتصادی مواجه هست و ما شاهد این هستیم که ارزش پول کره جنوبی در مقابل ارزهای بین‌المللی به ویژه خود دلار رو به کاهشه و حتی شنوندگان عزیز اگر مستحضر باشن خاطرشون هستش که در طی 1 سال و اندی گذشته 2 بار رئیس جمهورهای قبلی در کره جنوبی دچار چالش شدن و تغییر کردن. رئیس جمهور به عنوان نفر اول اجرایی در کره جنوبی هست و خب کشوری که هم در بعد سیاسی دچار چالش بوده، هم در بعد اقتصادی مواجه بوده با برخی از فراز و نشیب‌های اقتصادی و تجاری، خب طبیعی هستش که نمیتونه در عرصه عمل فلفور به وعده داده شده جامعه عمل بپوشونه.
اصلا اینقدر درآمد داره کره جنوبی که این رقم رو ببره آمریکا؟
به هر حال ببینید، اینا توافق سیاسی شده، اما تا پارلمان کره جنوبی این مصوبه رو تایید نکنه، این مصوبه تبدیل به قانون نمیشه که بتونه جنبه اجرایی بگیره. و چرا پارلمان تعلل کرده تا به امروز؟
چرا من
همون 2-3 تا پارامتری که خدمتتون گفتم، به هر حال گزاره‌هایی وجود داره که پارلمان به شکل خارج از دستور نه، بلکه به شکل عادی قرار هستش که در کره جنوبی به این توافقنامه نگاه بکنه. چون موافقت نامه هم هست، خب در عرف بین الملل تو همه کشورهای دنیا معمولا موافقت نامه بین کشورها نیاز به مصوبه مجالس و پارلمان‌های ملی داره تا جنبه اجرایی توسط دولت‌ها به خود بگیره.
حالا دکتر
ترامپ داره چی کار میکنه؟ حالا ساجدی عزیز، ترامپ دنبال اینه که به هر حال با یه پروپاگاندای رسانه‌ای بتونه این مصوبه رو از مجلس کره جنوبی بگیره. برای خودتون میدونید کره جنوبی سالهاست متحد آمریکاست. آمریکایی‌ها پایگاه نظامی دارن تو کره جنوبی بلی. و به شکل کاملا به اصطلاح نزدیک و به قول خودشون برخط اینها در حوزه‌های سیاسی با هم در ارتباط هستن، مشورت دارن، با هم در عرصه سازمان‌های بین‌المللی تعامل میکنن. خاطر شریف شنوندگان باشه، همین چند روز قبل در مجمع شورای امنیت، در صحن شورای امنیت سازمان ملل، موقعی که داشتن آمریکایی‌ها ادعای واهی خودشون رو در مورد حمایت از اختشاشگران در ایران مطرح می‌کردن، یکی از کشورهایی که تمام قد وایساد پشت آمریکا و متاسفانه علیه ما موضع‌گیری خیلی ناجوانمردانه و بی‌انصافانه اینو داشت، نماینده کره جنوبی بود.
آقای دکتر،
کره جنوبی تمام قد در ببینید آمریکا هم مسیر بوده.
الان دو تا نکته وجود داره. شما بله. میبینید که ترامپ علیه همه کشورها یه جور داره برخورد میکنه، چه دوست بله. چه دشمن، علیه هند، علیه چین، علیه حتی بنگلادش. و بله. جالب اینجاست که همین الان نخست وزیر انگلیس در چینه، رئیس اتحادیه اروپا در هند، همون کشورهایی که مورد هدف تحریم ها هستن. آمریکایی‌ها یعنی دنبال چی هستن اینجا؟
ببینید، در واقع این ماجراجویی که ترامپ میکنه به نظر من دلیلش اینه که ترامپ خودش داره در حکم سخنگو و رسانه هم عمل میکنه. ببینید الان در حزب جمهوری خواه آمریکا که حزب حاکم در آمریکا هست، پذیرفتن که ترامپ هم لیدری اجرایی سیاسی کشور رو بر عهده داشته باشه، هم نمایندگی حزب حاکم رو بر عهده داشته باشه، هم سخنگو و در واقع یک انسان رسانه برای حزب حاکم در آمریکا باشه. خب طبیعیه که ترامپ تو این عرصه فاقد اون تخصص و تجربه لازمه.
چطور جون میخواه به این نتیجه رسیدن؟
تجربه ورود میکنه تو افکار عمومی و رسانه و تمام این مرزها رو هم با هم قاطی کرده.
چطور آقای دکتر؟
مرز یک موضع‌گیری رسمی یک سیاست مدار رو با مرز یک فردی که قراره تو رسانه شاید اصلا سناریو اجرا کنه.
آقای دکتر،
همه اینا الان با هم قاطی شده.
ببینید الان بحث اینجاست که آیا از به دلیل فقدان نیروی ماهر و متبحر در درون جمهوری خواه است که این اختیار به ترامپ دادن، و یا اینکه اصلا جمهوری خواه میخوان این اتفاق بیفته؟ این آدم نظم جهان رو داره به هم میزنه.
ببینید همینه، موقعی که اینا سند امنیت ملی 2025 شون رو منتشر کردن چند ماه قبل،
بله،
توی اونجا اومدن تو اون بندهای اول گفتن که ما میریم دکترین مونروه رو
درسته
بروز میکنیم، اسمشو میذاریم دکترین ترامپ. دکترین مونروه مال 203 سال قبله.
بله دقیقا.
اون موقع جیمز مونروه رئیس جمهور وقت آمریکا یه حرفایی رو زده، اومده برده تصویب کرده، تبدیل به قانون کرده. یعنی آمریکا در واقع داره عقب‌گرد میکنه. رفتارهای آمریکایی‌ها دقیقا منطبق شده با رفتارهاشون در 200 سال قبل.
خب.
و اینکه آمریکا الان از 130 تا نهاد بین‌المللی زده اومده بیرون که عمدتاً هم نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل هستن، یعنی داره نظم دنیا تغییر میکنه آقای ساجد.
خب یعنی به سمت عقب داره میره
نظم میزبان سازمان ملله.
آقای دکتر به من نکته پایانی، یعنی جهان داره به سمت نظم واپسین میره، عقب گرد داره میکنه.
جهان نمیره، به نظر من آمریکا داره افول میکنه. ما اینجا داریم افول آمریکا رو میبینیم. آمریکایی که میاد دکترینه به روز خودش در روند پیش رو رو میبره با تاریخ 203 سال قبل به روز میکنه، نه با روند 80 ساله بعد جنگ جهانی دوم و نظم ایجاد شده بر پای سازمان ملل. نشون میده که ما در روند پیش رو شاهد یک افول در قدرت آمریکا خواهیم بود. یعنی آمریکا دیگه خودش الان ابرقدرت دنیا نمیدونه، اومده تمرکز کرده روی یه قاره به نام قاره آمریکا.
درست.
و داره تو اینجا برای اینکه اون هزینه هایی که همراهانش در اقصا نقاط دنیا داشتن رو از خودش کم بکنه، مستقیم نمیتونه بگه من پایگاه نظامی دیگه تو فلان جا فلان جا فلان جا نمیخوام یا براش هزینه کرده کامل نخواهم کرد. به انهای مختلف داره چی کار میکنه؟ به نظر من بار خودش رو در کشورهای مختلف سبک میکنه. یعنی ما به مرور شاهد این خواهیم بود که قطعا پایگاه نظامی آمریکا در کره جنوبی یا در کره جنوبی ها هزینه‌اش بدن
جاپان
که پابرجا بمونه، یا اینکه آمریکا برای بازی کردن نقش برای اینکه کره جنوبی تحت فشار بذاره ازش پول بگیره، اینجور رفتارها رو خواهد داشت، نه فقط با کره جنوبی. الان ببینید با کانادا همینو داره. کانادا یعنی انگلستان،
بله،
گرینلند یعنی دانمارک، اتحادیه اروپا، ناتو و با سایر کشورها هم همونجوری که شما هم چند تا کشورها رو مثال زدید و کاملا درست بود.
نه.
این رفتارها رو ما داریم میبینیم. اینها برایندش اینه، آمریکا در روند پیش رو دقیقا منطبق بر رفتارهای 200 چند ساله قبل خودش دمیان. میخواد بدون تعارف و رودرواسی، بدون پذیرش یک نظم جمعی، یک جانب گرایی رو تشدید کنه و بگه هژمون دنیا منم، من نه کشوری که زیر مجموعه سازمان ملل رفتار میکنه، بلکه منی که خودم تشخیص میدم. اینجا نظم دنیا به هم میخوره، اینجا کارکرد سازمان ملل، شورای امنیت، همه مورد سوال، زیر سوال میره، مورد سوال قرار میگیره. و در روند پیش رو این رفتار آمریکا نظم دنیا رو
بسیار ممنونم.
از نظر من چالش جدی هم موجودیت سازمان ملله و دیگه آمریکا صلاحیت این که بخواد میزبانی کنه سازمان ملل رو نخواهد داشت.
آقای صفندجاد عزیز، براتون آرزوی موفقیت بکنم و
بدید روز خوبی داشته باشید.
قربان شما، خداحافظ.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
پاره‌ای از کارشناسان پیمان تجارت آزاد هند و اروپا را علی‌رغم خواست واشنگتن تاریخی توصیف کردند. در پیمان اخیر میان رهبران اروپا و هند 132 میلیارد دلار قرارداد بسته شد برای سرنوشت 2 میلیارد انسان، 1.5 میلیارد هند و 500 میلیون اروپایی‌ها. بالاخره این سرانجام معاملات چگونه می‌تواند با آمریکایی‌ها در یک جاده قرار گیرد؟
In de winkelstraat, op de weg en op de huizenmarkt. Het gaat goed, we voelen ons goed. En dat zie je terug in het economisch sentiment.
پیمان تاریخی تجارت آزاد هند و اروپا در سایه خشم واشنگتن. هند و اتحادیه اروپا با امضای یک پیمان تاریخی تجارت آزاد گامی بزرگ در تعمیق روابط اقتصادی خود برداشتند. توافقی که به گفته مقام‌های دو طرف حدود 1/4 اقتصاد جهان را در بر می‌گیرد و همزمان با آن واکنش تند و خشم واشنگتن را به دنبال خواهد داشت.
We kunnen zeggen, ook opvallend, het consumentenvertrouwen bleef ongeveer gelijk. De winst zat dus vooral in het gestegen ondernemersvertrouwen. Behalve in Nederland, want kijk mee.
از سوی دیگر این توافق را ایجاد کننده یک منطقه آزاد تجاری با بیش از 1,900,000,000 مصرف کننده می دانند و اعلام می کنند صادرات اتحادیه اروپا به هند در قالب این توافق دو برابر خواهد شد. هند با کاهش یا حذف تعرفه های 96.6% از کالاهای صادراتی اروپا موافقت کرده است. همچنین وزیر بازرگانی هند با بیان اینکه مذاکرات دهلی نو و بروکسل پایان یافته تأکید کرد که بررسی حقوقی متن توافقنامه بین 5 تا 6 ماه زمان خواهد برد و اجرای آن از سال آینده آغاز می شود.
Route met de Europese etiket gooien zijn bijvoorbeeld de dure euro. Ik had het er maandag al over in een vlog. Maar ook bijvoorbeeld de Brexit chaos. Wanneer is er duidelijkheid en kunnen bedrijven iets doen?
In توافق دسترسی اتحادیه اروپا به بازار خدمات هند به ویژه در حوزه خدمات مالی، حمل و نقل دریایی و سایر بخش‌های کلیدی را افزایش خواهد داد. در مقابل، صادرکنندگان هندی در بخش‌های مانند منسوجات، چرم، مواد شیمیایی، لوازم الکترونیکی و جواهرات از مزایای گسترده آن بهره‌مند می‌شوند. تحلیلگران امضای این توافق را نقطه عطفی در دیپلماسی تجاری هند و عاملی مؤثر در تعمیق روابط اقتصادی دهلی نو با یکی از بزرگترین بلوک‌های تجارت جهانی ارزیابی می‌کنند.
جناب آقای دکتر حسن خانی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام با شما.
آقای صادقی عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر. من دیشب داشتم این قرارداد رو مطالعه می‌کردم. یک قرارداد واقعاً تاریخیه. 132 میلیارد قرارداد علی‌رغم خواست واشنگتن بین هند و رهبران اروپایی بسته شده. تحلیل جناب علی چیه در این زمینه؟
من اول چند تا عدد دارم خدمتتون عرض بکنم، بعد 3 تا نکته رو در این خصوص خدمتتون خواهم گفت. واردات اروپا از هند تقریبا در سال به طور متوسط حدود 100 میلیارد دلار حجمش هستش و البته صادرات هند هم به کل جهان یه چیزی اولوش 450 میلیارد دلاره که تقریبا اروپا میشه 1/4 حجم کالاهای هندی و حجمی که در واقع اروپا برای هند داره، اون اهمیتی که برای اروپا برای هند داره رو مشخص میکنه. در مقابل هند در حال حاضر رقم زیادی یا در واقع اهمیت زیادی در تجارت اروپا نداره. اروپا وارداتش در سال حدود 8 تریلیون دلاره.
بله.
و دارن سعی میکنن دو طرف که این ارتباط رو افزایش بدن و افزایش این ارتباط بیش از این که به نفع اروپا باشه در کوتاه مدت به نفع هند.
هند درست.
این عدد ارقام نشون میده که به هر حال جایگاه هند برای اروپا به خصوص بعد از این نظام تعرفه‌ای که آقای ترامپ به سمتش حرکت کرد و از ابتدا شروع کرد، جایگاه پر اهمیتیه و داره هند نقشش رو در واقع ایفا میکنه و به دست میاره. بخشی از این مسئله برمیگرده به جنگ یا مناقشه بین روسیه و اروپا. بخش مهمی از این مسئله که جذابیت داره برای اروپایی‌ها ریفاین کردن یا با فراوری کردن محصولات نفتی روسیه است که داره به هند گسیل پیدا میکنه و از اون طرف فراورده های نفتی رو باز میتونن به چرخونن به سمت اروپا و هزینه ها رو کاهش بدن و وابستگیشون رو به امریکا کم کنن از این منظر. حالا چه اتفاقی میتونه این قرارداد بسیار مهمی که شما اشاره فرمودید رقم بزنه؟
بله.
اتفاق اول اینه که میتونه امریکا رو آرام آرام از مرکزیت تجارت جهان نقشش رو کمرنگ بکنه. هر چقدری که اروپایی ها به خصوص در شرایط فعلی که اختلافات خیلی جدی با امریکا دارن، به خصوص مسئله گرینلند رو که شما شنیدید، میتونن سبد خودشون و وابستگی خودشون رو به امریکا کم بکنن، این مسئله مخاطره جدی برای اقتصاد امریکا خواهد بود.
آقای دکتر، آخه تمام امنیت اروپا الان در اختیار امریکا است، پایگاه‌های بزرگ. چنین اروپایی چنین جسارتی، چنین جرأتی دارن بکنن؟
بله مجبورن. اروپایی‌ها مجبورن که به خودشون جسارت بدن و امریکا رو از یه حدی اجازه ندن که فراتر از اون حد به منافع اروپایی‌ها توهین بکنه و لگدمال بکنه اروپا رو. اگر اروپایی‌ها اقدام به ایجاد راه‌های موازی نکنن، قطعاً در سال‌های آینده وضع بسیار اسفناکی خواهند داشت. این از اولین اثر این قرارداد.
حالا بحث اینجاست که از زمانی که مناقشه گرینلند پیش اومد و ماجرای کانادا و پاناما این اتفاق افتاد و تعرفه های بیرحمانه آمریکا علیه جهان، این گردش داره به سمت شرق آغاز میشه. برنده این ماجرا میشه چین و هند، درسته؟
برنده این ماجرا اتفاقا کشورهای دیگری هم هستن، از جمله خود ایران. درست. اثر دومی که این قرارداد میتونه داشته باشه، اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو میتونه
برای حمل
برای هند و اروپا دو چندان بکنه. خب مستعذر، چشمه های بار از اروپا به هند و از هند به اروپا روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و این چشمه های بار کریدورهایی نیاز داره. کریدور شمالی که به هر حال با مناقشه اوکراین و روسیه به خصوص از سمت لهستان تقریبا بسته هستش از لحاظ ریلی. تجارت دریایی هم مخاطرات خاص خودشو داره، از جمله مهمترین مسئله تجارت دریایی اینه که طولانیه، حدود 45 روز طول میکشه تقریبا.
درسته.
ولی به هر حال اگر خطوط زمینی باشه حتی تا 20 روز 18 روز هم گفته شده. لذا یکی از مسائلی که ما میتونیم استفاده بکنیم و ایران، موقعیت ایران میتونه استفاده بکنه، همین همافزایی و افزایش همپیوندی بین اروپا و هند، که مسیر شمال جنوب ایران، مسیر شرق به غرب ایران، هر دو مسیر میتونه برای اروپا و برای هند جذاب باشه. چانه‌زنی های اروپایی ها و یعنی قدرت چانه‌زنی ایران با اروپا و هند رو هم میتونه افزایش بده.
آقای دکتر، نکته بعدی که مقفول واقع شده، ببینید دشمنان دیرینه امروز در کنار هم دارن قرار میگیرن.
بله.
هند و چین با هم اختلافات زیادی سر مسائل مرزی و غیره داشتن، الان عملا در کنار هم هستن، در کنار روسیه. یعنی این سه نفر، این سه تا کشور میشه نزدیک 3.5 میلیارد نفر جمعیت و نصف کره زمین،
تقریبا نیمی از کره زمین.
خب این در آینده نمیتونه یک تراژدی اسفبار اقتصادی برای آمریکا فراهم کنه؟
قطعا همینطوره. ببینید به میزانی که این کشورها هم پیوندی اقتصادی پیدا میکنن، تقاضای مبادلاتی دلار هم کاهش پیدا میکنه. اهمیت سوئیفت، نه اهمیت چیپس، کلیرینگ هاوس اینتربانک پیمنت سیستم، یعنی اون مکانیزم تسویه جهانی مبتنی بر دلار که همکنون بیش از 1.9 تریلیون دلار در روز رو داره تسویه میکنه مبتنی بر سوئیفت و مسائل داخلی امریکا، روز روز از اهمیتش کاهش پیدا میکنه و تقاضای مبادلاتی دلار وقتی کاهش پیدا بکنه، افول اقتصاد امریکا حتمی است. با این حجم از در واقع بدهی، امریکایی ها فقط یک تلنگور لازم دارن که
بشتیم.
اقتصادشون انبوهی از بدهی ها اقتصادشون رو فرجایل بکنه، شکننده بکنه و عملا از مرکزیت اقتصاد بین الملل حذف بشن. البته این اتفاق دردناک خواهد بود.
بله.
با هزینه خواهد بود برای کشور.
ولی دکتر، بله. آقای دکتر حسن خانی، من واقعا داشتم الان با آقای سفرنژاد کارشناس قبلی صحبت می‌کردم، چون نکته خیلی جالبی رو مطرح کرد. گفت به رغم اینکه آمریکایی‌ها به دنبال مثلا تصاحب گرینلند و کانادا و اینا هستن، این نشون دهنده یک نوع غروب قدرت آمریکاست که در نهایت داره اتفاق میفته. ببینید، شما هر چقدر چابک باشید، هر چقدر قدرتمند باشید، نیازمند سطح اتکای کمتری رو زمین دارید. موقعی که پایه رو پهن میکنید در سر کشورها، نشان دهنده قدرت شما رو به افول هست. نکته خیلی بله. جالبیه. واسه جناب علی هم همین نظر رو دارید؟
بله، این افول اقتصاد امریکا و افول قدرت امریکا رو که تقریبا همه دارن بهش اذعان میکنن. اتفاقا کتابی نوشته شده از طرف آقای گراهام آلیسون به نام تله توسیدید در سال 2017.
بله.
در این کتاب آقای گراهام آلیسون اذعان میکنه که در حال قدرت امریکا و امپراتوری امریکا در سالهای پایانی خودش قرار داره.